سیدی شماره 19 جین ایر.
بله، یک چیزهایی در این زمینه شنیده بودم.
آن زن را در یک مخفیگاه نگاه می داشتند و حتی پس از سالها که او در آن مخفیگاه بود، هیچ کس از وجود او اطلاع نداشت. هیچ کس او را ندیده بود. تنها شایعاتی بر سر زبانها بود که یک چنین آدمی در ساختمان نگاه داشته می شود. بر اساس این شایعات گفته می شد که آقای ادوارد او را با خود از خارج آورده بود و عده‌ای دیگری می گفتند که او معشوقش بوده است. اما یک سال پیش اتفاق غریبی رخ داد. اتفاقی کاملا غریب.
فکر می کردم که می خواهد ماجرای مرا بازگو کند. به همین روی کوشیدم تا او را متوجه اصل سوال کنم. با عجله سوال کردم: اما آتش، آیا گمان می رود که آن زن دیوانه، یعنی خانم روچستر، در آتش سوزی دست داشته باشد؟
خانم، شما حقیقت را درک کردید و کاملا مسجل و مسلم است که خود او، نه هیچ کس دیگری، در آن آتش سوزی دست داشته است. زنی به نام خانم پول از آن زن دیوانه مراقبت می کرد. او در وظیفه خود بسیار توانا و بسیار مورد اعتماد آقای روچستر بود، ولی بر اثر یک اشتباه، فقط یک اشتباه، اشتباهی که همه پرستارها ممکن است مرتکب شوند، زن دیوانه یک بطری جین را که متعلق به خانم پول بود بر می دارد. آخر می دانید، کار خانم پول بسیار سنگین بوده و او گاه گاهی مشروب می خورد. وقتی خانم پول در خواب عمیقی بوده، آن زن مجنون که مانند ساحره‌ها بوده است، کلیدها را از جیب روپوش خانم پول بر می دارد و از اتاق خارج می شود و در اطراف خانه به گردش می پردازد و در این لحظه افکار شیطانی از مغزش عبور می کرده. آنها می گفتند که یک بار دیگر هم نزدیک بوده شوهرش را در بسترش به آتش بکشد، ولی در این مورد چیزی نمی دانم. به هر حال در آن شب او ابتدا پرده های اتاق مجاور اتاق خودش را به آتش می کشد. سپس به طبقه دوم و به اتاق معلمه سرخانه می رود. مثل اینکه زن دیوانه در مورد معلمه سرخانه چیزهایی می دانسته و در دل نسبت به او دشمنی می ورزیده و تخت خواب او را به آتش می کشد. ولی خوشبختانه به هنگام آتش سوزی هیچ کس در اتاق نبوده. دو ماه پیش آن خانم معلم از خانه آقای روچستر فرار کرده بود و آقای روچستر برای پیدا کردن او همه جا را گشت. گویی گرانبهاترین چیزها را گم کرده بود و با تمام کوشش هایی که برای یافتن خانم معلم کرد، هیچ نشانه ای از وی به دست نیاورد و به همین جهت روز به روز خشمگین تر و عصبی تر می شد. دیگر نمی شد با او صحبت کرد. او هیچگاه مرد خشنی نبود، ولی پس از آنکه آن خانم معلم رفت، او بسیار خطرناک شده بود. او دیگر تنها شده بود. خانم فیرفاکس همان زن خانه‌دار را به خانه یکی از دوستانش فرستاد و به راستی در موردش لطف کرد و چون آینده پیرزن را تأمین کرد و او نیز شایسته این محبت‌ها بود. دوشیزه عادل همان دختری که از پاریس با خودش آورده بود را هم به مدرسه گذاشت و آنگاه ارتباط خود را با همه شخصیت‌های اطرافش قطع کرد و در ساختمان به صورت یک کاهن زندگی می‌کرد.
چرا از انگلیس نرفت؟
از انگلیس برود؟ خدا انصافتان بدهد. او از دروازه‌های خانه هم آن طرف‌تر نمی‌رفت. تنها شب‌ها چون روح در باغ میوه حرکت می‌کرد، آنچنان که گویی شعورش را از دست داده بود. اما به عقیده من او بعد از آن که با معلمی سرخانه آشنا شد، شجاع‌تر، حساس‌تر و زیرک‌تر از گذشته شده بود. خانم، حیف که شما او را ندیدید. او مردی نبود که لب به مشروب بزند یا قمار کند و یا به کارهایی از این قبیل دست بزند. و اگرچه خوش قیافه نبود، اما دارای اراده و شجاعتی بی نظیر بود و این دو خصوصیتی است که یک مرد به آن نیاز دارد. از زمانی که یک پسر بچه بود می شناختمش و من به سهم خودم می گویم کاش که آن دوشیزه ایر که این همه بدبختی برای آقای روچستر آورد، قبل از آن که به تورنفیلد بیاید در دریا غرق می شد.
پس پس وقتی ساختمان تورنفیلد به آتش کشیده شد، آقای روچستر در خانه بود؟
بله، او در خانه بود و وقتی هر دو طبقه در آتش می‌سوخت، او به سرعت به بخش مستخدمین رفت و همه آنها را از خواب بیدار کرد و به آنان کمک کرد تا خود را نجات دهند و رفت تا همسر دیوانه اش را از سلولش بیرون آورد. اما زن دیوانه بر پشت بام خانه رفته بود و در حالی که روی یکی از کنگره ها ایستاده بود، دست تکان می داد و فریادهایی می کشید که یک مایل آن طرفتر صدایش به گوش می رسید. من او را با چشم خود دیدم و صدایش را خودم شنیدم. من و چند نفر دیگر شاهد بودیم که آقای روچستر از پله های تنابی بالا رفت و می شنیدم که او را برتا صدا می کرد. ما دیدیم که به او نزدیک شد تا او را نجات دهد و خانم، در برابر چشم ما زن دیوانه خود را از بالای بارو به زمین پرتاب کرد و یک دقیقه بعد جسد خرد شده او را کف زمین دیدیم.
مرد؟ مرد؟ چه میگویید؟ سفیدی مغزش و خونش همه جا پراکنده شده بود. خدای بزرگ!
خانم، بهتر است بگویید هولناک بود.
بدن مرد دچار لرزشی خفیف شد. بعد با اصرار پرسیدم: بعد چه شد؟
خب خانم عزیز، خانه کاملا سوخته بود و تنها دیوارهای خانه سر پا ایستاده بودند.
آیا کس دیگری هم کشته شد؟
نه، شاید هم که برایش بهتر شد.
منظورتان چیست؟
این کلمه از دهانش بی اختیار خارج شد که آقای ادوارد بیچاره، او کوشید تا موضوع ازدواج اولش را از همه مخفی کند و می‌خواست در حالی که همسر اولش زنده بود، همسر دیگری اختیار کند. اما من از جانب خودم برای او واقعاً متاسفم.
با هیجان پرسیدم: شما گفتید که او زنده است؟
بله، او زنده است، اما خیلی ها میگویند کاش که مرده بود.
چرا؟ چطور؟
و دوباره خونم در رگ‌هایم سرد شد. بر او چه گذشته بود که مرگ برای وی خوشتر از زندگی بود؟ بالاخره گفت: آخر آقای روچستر کور شده است، کاملا کور شده است. حالم به شدت وخیم شد. همه انرژی خود را جمع کردم تا بپرسم چطور این حادثه شوم اتفاق افتاد. علت وقوع این حادثه شجاعت او و بعضی ها می گویند به خاطر محبت و انسانیت او بود. او از خانه خارج نشد تا مطمئن شد که همه ساکنین ساختمان خارج شدند. در حالی که از نردبان تنابی که خود به کنگره وصل کرده بود پایین می آمد، کنگره که بر اثر آتش سوزی شکاف برداشته بود از هم پاشیده شد و از میانی راه سقوط کرد و تکه های سیمانی آن روی سر او فرو ریخت، ولی با این همه زنده ماند. یک تیر چوبی به نوعی مانع از برخورد مستقیم تکه های بزرگ سیمان بر سر او شده بود. آقای کارتر جراح مراقبت از وی را به عهده گرفت، اما او هر دو چشم خود را از دست داد و حال کاملا نابینا شده است.
او کجاست؟ او هم اکنون در کجا زندگی می کند؟
در فرنادین، در یک خانه دهقانی که حدود 30 مایل از اینجا فاصله دارد، در محلی دور افتاده و به دور از انسانها.
آیا وسیلهی برای رسیدن به آنجا دارید؟
ما یک درشگه سبک داریم خانم، یک درشگه خیلی زیبا.
دستور بدهید که فوراً آن را آماده کنند و آیا کالسکران می تواند مرا پیش از غروب به آنجا برساند؟ به شما و او دو برابر کرایه معمولی را می پردازم.
بخش 37، صفحه 524. درست قبل از تاریکی به حوالی خانه رسیدم. غروب بود و آسمان گرفته و غم‌آلود. بادی سرد می وزید و باران ریز و سمج یک بند می بارید. برای رسیدن به خانه ناچار بودم یک مایل آخر را پیاده طی کنم، چون جاده درشکه رو نبود. دو برابر کرایه معمول را به درشکچی و صاحب کالسکه پرداخت کردم و به طرف خانه براه افتادم. جاده باریک و سربالایی علف پوشیده‌ای بود که از میان جنگل راه می جست. در جاده حرکت کردم، با این امید که هرچه زودتر به محل سکونت برسم،
اما جاده طولانی تر از انتظار من بود و همچنان ادامه داشت. نشانی از سکونت و انسان مشهود نبود. بالاخره جاده پهن‌تر شد و تعداد درختان کمتر. و حال من در برابر خیش یک نرده می دیدم و سپس خانه‌ای پدیدار شد. در زیر آخرین روشنی غروب ابر گرفته، خانه در ابهام نشسته بود و بخشی از میان درختان قابل تشخیص بود. دیوارهایش تاریک و خزه گرفته و کهنه بود. پرسیدم: آیا در اینجا امکان وجود حیات و زندگانی هست؟ بله، نوعی زندگی در اینجا هست، زیرا صدای حرکتی را شنیدم. در کوچک ورودی خانه باز شد. شبح انسانی در میان قاب در ظاهر گردید. شبح نمایان‌تر و واضح‌تر می‌شد. پیکره یک انسان بود که روی پله پای در ایستاد. دستش را دراز کرد تا ببیند باران می‌بارد یا نه. با آنکه تاریکی شب تقریباً حاکم شده بود، او را شناختم. ارباب من ادوارد فیرفاکس روچستر بود و نه هیچ کس دیگر. همان قالب قدرتمند و ورزشکارانی خود را حفظ کرده بود. قامتش همچنان راست و محکم بود. موهایش یک دست سیاه و براق بود و در چهرهش تغییری محسوس و مشهود نبود. اثر عبور گذشته یک سال در صورتش دیده نمی شد. قدرت و خصوصیات ورزشکاری در بدنش مشهود بود، اما در خطوط صورتش تغییری را دیدم که نشان از افسردگی و در خود فرو رفتگی می داشت، به طوری که حالت پرندهی در قفس یا حیوان وحشی در زنجیر را داشت که نزدیک شدن به آن خطرناک می نمود. او به شاهینی که در قفس باشد و چشمهای طلاییش خاموش شده باشند یا سامسون نابینا بیشتر شبیه بود. و خواننده عزیز، فکر می کنید که من از نابینا بودن او وحشت زده شده بودم؟ اگر چنین فکر می کنید، هنوز کمترین شناختی از من ندارید. امیدی گرما بخش و مهربان همه وجودم را فرا گرفت. امید این که به زودی بر گونه هایش، بر پیشانیش و بر لبهایش بوسه خواهم زد، هرچند که این امید با اندوه کور بودن وی همراه شده بود. او از پله پای در قدم بر زمین گذارد و به طرف پرچین پیش رفت. آن گام های استوار او کجا رفته بودند؟ آنگاه لحظه ای متوقف شد، آنچنان که نمی دانست از کدام سوی حرکت کند و به کدام سوی بچرخد. او دستش را بلند کرد و پلکش را باز کرد و سرش را به طرف آسمان بلند کرد. هر کس به او نگاه می کرد، در می یافت که دنیا در پیش چشمانش تاریک و خالی است. دست راستش را دراز کرد. پرانتز، دست چپش فلج شده و بر سینه‌اش چسبیده بود. پرانتز بسته. به نظر می رسید که با لمس کردن اطراف خود می خواهد بداند چه چیزهایی در اطرافش وجود دارد. دستش را بیشتر و بیشتر به این سو و آن سو حرکت داد، ولی هنوز خلع در پیش رویش بود، زیرا که درختان چند یارد از او فاصله داشتند. کوشش برای شناخت محیط اطراف خود را رها کرد و دستش را به سینه چسباند و بی حرکت در زیر باران تند و بی امان بدون هر گونه سرپوشی ایستاد. در این لحظه جان به او نزدیک شد. گفت: آقا، می خواهید دستتان را بگیرم؟ باران تندی می بارد. بهتر نیست به داخل بروید؟ جواب این بود: تنهایم بگذار. جان خود را کنار کشید و بی آن که متوجه من شود به داخل خانه رفت. آقای روچستر حال کوشید تا در اطراف خود قدمی بزند، اما بی ثمر، چرا که گامهایش نااستوار و نامطمئن بودند. کورمال کورمال راه بازگشت به طرف خانه را گرفت و دوباره به درون خانه رفت و در را بست. به خانه نزدیک شده و در زدم. همسر جان در را به رویم باز کرد. گفتم: ماری، حالت چطور است؟ او تکان خورد، آنچنان که گویی روح دیده باشد. او را آرام کردم. با هیجان پرسید: آیا واقعا شما هستید که در این غروب به اینجا آمده اید؟ به راستی شما هستید که به این دنیای دور افتاده پای گذارده اید؟ در حالی که دستش را گرفته بودم جوابش را دادم و به دنبال او به آشپزخانه رفتم، جایی که جان در کنار آتشی گرم نشسته بود. برای آنان در چند کلمه همه چیز را توضیح دادم و به آنها گفتم که از همه حوادثی که پس از خروجم از تورنفیلد اتفاق افتاده است اطلاع دارم و حال آمده ام تا آقای روچستر را ببینم. از جان خواستم که به آخرین ایستگاه کالسک خانه برود و چمدانهایم را که در آنجا به امانت گذارده بودم بیاورد و در حالی که کلاه و شال خود را برمی داشتم از ماری پرسیدم آیا امکان این که شب را در آنجا بگذرانم وجود دارد؟ و پاسخ شنیدم که ترتیب اتاق خواب برای من اگرچه دشوار است ولی ناممکن نیست و به او اطلاع دادم که اینجا خواهم ماند. درست در این لحظه از اتاق نشیمن زنگ زده شد. به ماری گفتم وقتی به اتاق ارباب می روی به او بگو که یک نفر می خواهد با ایشان ملاقات کند اما به او نام مرا نگو. ماری جواب داد فکر نمی کنم ارباب شما را بپذیرد. او با هیچ کس ملاقات نمی کند. وقتی ماری از اتاق نشیمن بازگشت سوال کردم ارباب چه پاسخی داده است؟ ماری جواب داد ارباب اسم شما و نوع کاری را که دارید می خواهد بداند. سپس او یک لیوان آب را در سینی گذاشت و شمعی روشن در کنار آن قرار داد تا برای ارباب ببرد. پرسیدم ارباب برای همین لیوان آب و شمع زنگ زد؟ بله، او همیشه در تاریکی با آنکه نابیناست شمع روشن می کند. سینی را به من بده، من خودم برای او می برم. سینی را از دست او گرفتم و ماری اتاق نشیمن را به من نشان داد. سینی در دستم می لرزید و آب از سر لیوان لب پر می زد. قلبم به دنده هایم ضربه می زد. ماری در اتاق نشیمن را باز کرد و آن را در پشت سر من بست. این اتاق نشیمن غم‌انگیز و بیروح به نظر می رسید. در بخاری هیزومی آتشی کمرنگ سوسو می زد و آقای روچستر در حالی که پیشانیش را به پیش بخاری تکیه داده بود، آرام و خموش نشسته بود. پیلوت سگ او در کنارش بود و به محض مشاهده من گوشهایش را تیز کرد. من وارد اتاق شدم. پیلوت از جای خود پرید و پارس کرد و به طرف من دوید. او تقریبا سرش را به سینی که در دست من بود می کوبید. سینی را روی میز گذاشتم و پیلوت را نوازش دادم و آهسته گفتم آرام بگیر پیلوت. آقای روچستر به طور مکانیکی برگشت تا ببیند در پشت سر او چه می گذرد. اما وقتی به یاد آورد که نابیناست و هیچ چیز را نمی بیند روی گرداند و آهی کشید. او گفت ماری آب را به من بده. به او نزدیک شدم با لیوانی که حال نیمه از آب بود. پیلوت به دنبال من آمد. هنوز هیجان زده و پرنشاط بود. او سوال کرد موضوع چیست؟ دوباره گفتم پیلوت آرام بگیر. او لیوان را به لبهایش نزدیک ساخت و ظاهراً گوشهایش را تیز کرده بود. آب را نوشید و لیوان را روی زمین گذاشت. ماری این تو هستی؟ تو نیستی؟ جواب دادم ماری در آشپزخانه است. با حرکت ناگهانی دستش را دراز کرد اما مرا نمی دید و نمی دانست در کجا ایستادم و نتوانست مرا لمس کند. پرسید این صدا از کیست؟ این صدا از کیست؟ و در این حال می کوشید تا به اطراف خود نگاه کند اما بی ثمر و بی نتیجه. با صدایی بلند و آمرانه گفت جواب بده، با من حرف بزن. گفتم آقا، باز هم آب میل دارید؟ آخر نیمی از آن لب پر زد و ریخت. کی هستی؟ این صدای کیست؟ کی صحبت می کند؟ جواب دادم پیلوت مرا می شناسد. جان و ماری هم می دانند که من اینجا هستم. من همین غروبی اینجا آمدم. خدای بزرگ، این چه سرابی است که به سراغ من آمده؟ این چه جنون دلپذیری است که مرا فرا گرفته؟ آقا، سراب نیست، جنون نیست. اندیشه شما تواناتر از آن است که دچار جنون و سراب شود و سلامت شما استوارتر از آن است که دچار خشم و خشونت شود. پس این گوینده، این که سخن میگوید کجاست؟ آیا فقط یک صداست؟ آه، نمیتوانم ببینم، اما باید حسش کنم. در غیر این صورت قلبم از حرکت باز خواهد ایستاد و مغزم منفجر خواهد شد. کجا هستی؟ بیا تا تو را لمس کنم، والا دیگر زنده نخواهم ماند. او کورمال کورمال حرکت کرد. من دست جستجوگر او را در دستهایم گرفتم. او فریاد زد: انگشتان خودش است، دستهای خودش است، همان دستهای کوچک و انگشتان ظریف. اگر دستها متعلق به اوست، پس خود او هم اینجاست. دست قدرتمند او شتابان بازوان مرا لمس کرد و بر شانه ام، گردنم و کمرم لغزید و آنگاه با قدرت مرا به طرف خود کشاند. آنگاه او را احساس کردم. آیا این جین است؟ آیا این خود اوست؟ جسته او را دارد؟ درست اندازه های او را دارد؟ اضافه کردم: بله، صدا هم متعلق به جین است. او با همه هستی خود اینجاست. قلب او نیز اینجاست. خداوند تو را حفظ کند ارباب. از اینکه باز هم در کنار شما هستم خوشحالم. آنچه که او گفت این بود: جین ایر؟ جین ایر؟ جواب دادم: ارباب عزیزم، آری جین ایر هستم. حال شما را یافتم و به نزد شما بازگشتم. آیا به راستی جین است؟ با گوشت و پوست خود؟ همون جینی که زندگی من است؟ آقا، شما مرا لمس می کنید. شما مرا در آغوش دارید و مرا به حد کفایت احساس می کنید. من یک جسد نیستم. من خلع چون هوا نیستم. من جین ایر هستم. زندگی شیرین من. این براستی اعضای بدن اوست و این صورت اوست. اما پس از آن همه بدبختی و رنجی که کشیدم، نمی توانم باور کنم که امیدم و زندگیم به سوی من بازگشته است. این یک رویاست، درست مانند همان رویاهایی که در شبهای تیره زندگی خود می‌بینم که او را به قلب خیش چسباندم و بر گونه‌هایش بوسه می‌زنم و احساس می‌کنم که دوستم دارد و مطمئن هستم که مرا ترک نمی‌گوید. و آقا، از امروز دیگر هیچگاه شما را ترک نخواهم گفت. هیچگاه؟ می‌دانم که این هم یک رویاست، چرا که وقتی بیدار می شوم می بینم که جز ریشخند طبیعت هیچ نبوده است و باز هم در بستری سرد و خالی هستم. تنها و رها شده، ناامید و افسرده. روحم تشنه است اما هیچگاه سیراب نمی شود. قلبم گرسنه است اما هیچگاه سیر نخواهد شد. رویای شیرین، همچنان در آغوش من بمان. می دانم که همکنون از آغوشم پرواز خواهی کرد، نرم و آرام، همان گونه که جین ایر همزادت رفت. اما پیش از آن که بروی مرا ببوس و مرا در آغوش بگیر. آقا، مطمئن باش، مطمئن باش. لبهایم را بر چشمهایی که زمانی چون الماس می درخشید و امروز بی فروغ بود ساییدم. موهایش را از روی پیشانیش کنار زدم و پیشانیش را هم بوسیدم. به ناگاه در وجودش شعله‌ای زبانی کشید. باور کرد که آنچه را که در آغوش دارد واقعی است. جین، این واقعا تو هستی؟ پس به راستی تو به نزد من بازگشته ای؟ بله، من آمده هم. پس تو در زیر سیلابی در گودالی نمانده ای؟ پس در میان غریبه ها از گرسنگی جان نباخته ای؟ خیر آقا، من همکنون یک زن مستقل هستم. مستقل؟ منظورت چیست؟ عمویم در مادریا درگذشته و برایم 5000 پوند ارث باقی گذاشته است. او فریاد زد: آه، این شدنی است. این واقعیت دارد. نباید دیگر فکر کنم که خواب می‌بینم. علاوه تمام خصوصیاتی که در صدای جین بود در صدای تو هست. همان صمیمیت، همان ملاتفت، همان ملایمت، همه و همه در صدای تو هست. این صدا قلب پژمرده مرا جان می بخشد و در وجودم امید و زندگی را جاری می سازد. خب جین، پس تو یک زن مستقل هستی؟ یک زن ثروتمند؟ کاملا ثروتمند آقا. اگر اجازه ندهید که با شما زندگی کنم، می توانم در کنار خانه شما خانه ای بسازم و شما می توانید هر زمان که مصاحبت مرا خواستید به اتاق نشیمن من بیایید و در آنجا بنشینید. پس جین، حالا که تو ثروتمند شده ای، بنابراین بدون تردید دارای دوستانی هستی که به دنبال تو هستند. بنابراین نباید دیگر زندگی خودت را وقف آدم نابینایی چون من سازی. آقا، من که به شما گفتم من مستقل هستم، همانطور که ثروتمند هستم و حال من بانو و مالک خودم هستم. و آیا پیش من خواهی ماند؟
مسلم است، مگر اینکه شما خودتان مایل نباشید. من همسایه شما خواهم شد، پرستار شما، خانه‌دار شما. من شما را تنها و بیار یافتم، یار و مصاحب شما خواهم شد. با شما قدم بر می دارم، کنار شما می نشینم، به انتظار شما می مانم، چشمهایتان می شوم، دستهایتان می شوم. نمی گذارم دیگر دچار خیالات و اوهام بشوید. ارباب عزیز من، دیگر هیچگاه تا زمانی که زنده هستم شما را ترک نخواهم گفت. او جوابی نداد. جدی و متفکر به نظر می رسید. آه کشید و لبهایش را از هم گشود تا سخنی بگوید. اما سکوت کرد و لبهایش برهم نشست. کمی احساس دست پاچگی و نگرانی کردم. شاید من آیین‌ها و رفتارهای قراردادی را زیر پا گذارده بودم و او نیز مانند سنجان در من بی ملاحظگی‌هایی را مشاهده می کرد. من پیشنهاد خود را بر اساس این فکر که او علاقمند است با من ازدواج کند مطرح کرده بودم و شاید بر اثر گذشته یک سال او دیگر مایل نباشد مرا به همسری خود برگزیند. در چهره و خطوط صورت او نشانه ای از اینکه باز هم مایل است با من باشد مشاهده نمی کردم. ناگهان این فکر به مغزم راه یافت که شاید من اشتباه می کنم و رفتاری نادرست داشتم و به آرامی کوشیدم خود را از آغوش او بیرون آورم. اما او با اشتیاق بیشتری مرا به خود فشرد.
نه، نه جین، تو نباید بروی. نه، من تو را لمس کردم، حس کردم، صدایت را شنیدم، حضور آرام بخش تو را درک کردم، لذت تسلی بخش تو را دریافتم و دیگر نمی گذارم این شادی ها از من بگریزند. در من دیگر چیزی برای ماندن باقی نمانده است. من می بایست در تو جاری شوم تا بمانم. دنیا ممکن است به من بخندد، ممکن است مرا سرزنش کنند، ممکن است مرا خودخواه بخوانند، اما این مهم نیست. روح من با اشتیاق تو را طلب می کند، یا روحم با داشتن تو ارضا خواهد شد و یا بی تو در کالبدم پژمرده و افسرده خواهد شد.
بسیار خوب آقا، من با شما می مانم، من هم همین انتظار را دارم.
اما جین، تو برای همیشه نمی توانی از من پرستاری کنی، تو جوان هستی و روزی باید ازدواج کنی.
من اهمیتی نمی دهم که ازدواج کرده باشم.
باید اهمیت بدهی جین. اگر من همان روچستر گذشته بودم، می کوشیدم تا تو را مجبور سازم تا به ازدواج فکر کنی. اما دیواری ناپیدا بین روچستر امروز و روچستر دیروز قرار دارد.
دوباره سکوت کرد. غمی پنهان در صورتش بود. من برعکس او خوشحال و خوشحالتر شدم و شجاعتی تازه در وجودم ریشه گرفت. این آخرین کلمات به من نشان داد که مشکل در کجاست. اما آنچرا که او مشکل می پنداشت در نظر من مشکل خوانده نمی شد و من از بابت نگرانی خیش کاملا آسوده شدم. بار دیگر گفتگوی پرنشاط را آغاز کردم.
گفتم حال وقت آن است که یک نفر شما را به دنیای انسانها بکشاند و قفسی را که خود را در آن محبوس کرده اید در هم بشکند، زیرا می‌بینم که مانند یک شیر یا چیزی شبیه به آن شده اید. شما شبیه خدای اساطیری زمین‌های مزروعی شده اید. موهای شما پرهای شاهین را به یاد من می‌آورد. نمی‌دانم آیا ناخن‌هایتان همه چون چنگال پرندگان رشد کرده است یا نه؟ نمی‌دانم و هنوز دقت نکردم.
در حالی که بازوی فلج شده‌اش را از سینه‌اش جدا می‌کرد گفت: در این بازویم نه دستی دارم و نه ناخونی، تنها یک تکه گوشت است با ظاهری وحشتناک. اینطور فکر نمی کنی جین؟
دیدن دست شما و دیدن چشمان شما برایم تأسف آور است و از اینکه نشان زخمی را بر روی پیشانی شما می بینم ناراحت می شوم. ولی بدتر از همه آن است که یک نفر به این آسیب هایی که بر شما وارد شده است عشق می ورزد.
جین، فکر می کنم از دیدن بازوی من و از اثر زخمی که گوشت نو بالا آورده و زخمی که خوب جوش نخورده است حالت به هم بخورد و منقلب شوی.
اینطور فکر می کنید؟ این حرفها را با من نگویید، زیرا آنگاه فکر میکنم در مورد شناخت و قضاوت من دچار اشتباه شده اید. حال به من اجازه دهید که برای چند دقیقه از شما جدا شوم و آتش را شعله ورتر سازم. میتوانید به من بگویید که چه وقت آتش در حد مطلوب است؟
بله، چشم راستم قادر است به طور ضعیفی نور کمرنگی را تشخیص دهد.
آیا نور شمع را میبینید؟
به طور مبهم، خیلی مبهم، آنچنان که از پشت ابری زخیم به خورشید نگاه کنیم.
میتوانید مرا ببینید؟
نه فرشته کوچولوی من، اما خدا را شکر میکنم میتوانم صدایت را بشنوم و وجودت را حس کنم.
چه وقت شام میخورید؟
من هیچگاه شام نمیخورم.
اما امشب باید یک چیزی بخورید.